بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در تمسك به توقيع شريف است بر اینکه از ناحیه مقدسه علیه السلام حجیت قول و امر فقیه، ولایت و حاکمیت فقیه و شؤونی که به هر حال خود این اولیا دارند رو به حسب ظاهر دلالت میکنه و اثبات میکنه که از این روایت شریفه مثل بعضی روایات دیگر نص به فقیه بر منصب حالا قضاوت، منصب ولایت استفاده می شود. عرض شد که آقای منتظری در این کتاب 3-4 تا 5 تا اشکال هر حال کردند که 2 تا اشکالش رو از کردیم. اشکال سومشون می فهمند که قدر متیقن از جواب به مناسبت حکم و موضوع احکام شرعیه حوادث است، چون روایات اهل بیت علیهم السلام منشأ استنباط احکام کلی شرعی است. لذا ما بنابراین تا بتوانیم قدر متیقن داشته باشیم به اون اطلاق عمل نمیتوانیم بکنیم. خب عرض شد که این مناسبت حکم موضوع رو بعد بررسی کرد. موضوع حوادث واقعه است نه احکام حوادث واقعه. یواشکی ایشون یه چیزی رو در تقدیر گرفتن، احکام عمل احکام فی الحوادث الواقعه فرج او فیها. بله در حوادث واقعه حتما اون کسی که میخواد حل و فسخ بکنه باید طبق موازین حل و فسخ کنه، باید که این چنین کسی رو در احادیث موازین دارن. اما بحث این است که این حکم فرج او بر خود حوادثه. خیلی باید دقت داشت این به مناسبت حکم موضوع زیاد در لسان برحال فقه ها و اینها و مباحث اصولی هم از کردیم جاری میشه، اما باید اون موضوع رو دقیقا استفاده کرد از کلام گوینده و حکم رو. بنابراین این اشکال به نظر میرسه که مانند اشکال قبلی جا نداره و حوادث اصلا به طور کلی به نوعی می شود گفت منصرف به وقایع خارجیه. ظهور اولیش در وقایع خارجیه که حالا یا وقایع کلیه که مسائل حاکمیتی باشه یا وقایع جزئیه در مقام حل و فسخ که منصب قضا ورود در حل و فسخ موارد جزئیه میکنه، که خب در موارد جزئیه هم یک به هر حال ولایتی باید باشه که تا بتواند انشاء حکم بکنه. در قضا فرقش با فتوا اینه دیگه، در فتوا خبر میده اما در قضا انشاء میکنه. انشاء در واقع یک نوع اعمال ولایته و حقیقتش اینه اون حکم کلی را در این مورد جزئی محال محققش میکنه، امر میکنه که محققش بکن. لذا گفته شده باید در موضوعات دقت کرد که آیا این موضوع مصداق اون حکم هست یا اینکه نیست. این اشکال سوم ایشونه. اشکال چهارم این است که ایشون فنام حجتی رو، حجت رو نسبت به کشف احکام شرعی بیان کردند و علت هم بر همین معنا منطبق کردند، فانهم حجتی فانی ورا و انا حجت الله علیهم فانهم حجتی علیکم. این خلاصه حجت بودن رو ایشون به بیان احکام الهی خلاصه بیان کردن، چون اولا ائمه علیهم السلام مأموریتشون در بیان احکام بیان و ایشان در این جهت حجت هستن. این هم خب به نظر میاد که حرف مناسبی نباشه و صحیح نیست و حجت مطلقه و همونطور که حجت بودن ائمه علیهم السلام مطلق است در جای دیگه و در اینجا نفرمودن فانهم حجتی علیکم فی بیان احکام. این هم به هر حال اشکال چهارم. اشکال پنجمی که ایشون دارن میفهمن که مراد به حوادث یا بیان احکام کلیه یا فصل خصومات یا حوادث اساسی در جامعه، یکی از این هاست دیگه. خب اگر سومی باشه، سومی نیاز به دولت و تشکیل دولت داره، یعنی باید شخص بره سراغ تشکیل حکومت و قدرتی رو خلاصه به پا بکنه. خب همین رو ایشون بیان میکنن. بعد میفهمن که پس نتیجه گرفته شد که ولایت به ایشان به واسطه انتخابه. یعنی اگر ما معنای سوم رو بگیریم، باید یه حکومتی باشه تا اینکه اعمال ولایت بکنه و لغو. خب این حکومت رو چجوری تشکیل بده؟ مردم باید او رو بیارن رو کار تا تشکیل حکومت بده. این معناش نسب از جانب امام نیست که ایشان رو من منصوب کردم برای تشکیل حکومت، این ولایت بهش دادم. نه، فوقش بیان میکنه که اینها به هر حال صلاحیت دارن، اما اینکه نسب در کار نیست. همه اشکالات ایشون در همه این موارد همینه. پس باید امت انتخاب بکنند تا اینکه فقیه به نوعی اجازه ورود رو داشته باشه، یعنی در واقع امت ولایت رو بالفعل به فقیه میدن. که از کردیم اشکال اساسی انتخاب همینه که اگر از جانب اولیاء الهی یک چنین جایگاهی رو نداشته باشه، فرقی بین حال حکومت دموکراسی و ولایت فقیه به حال نخواهد بود. که حالا انشالله اون اشکالات ایشون در ادامه که اگر نصب باشه چند تا اشکال رو ایشون مطرح کرده، حالا عرض میکنیم ببینیم که اشکالات وارده یا نه. در ایشون کتابشون دو تا از فرمایشات بزرگان رو آوردن که البته حالا ما در قسمت بعدی و ادامه بحث گفتیم تمسک به کلام فقها و بزرگان رو بعد از تمسک به آیات و روایات عمومی و خاصه قرار بدیم. از اول وارد تمسک به قول فقها نشیم که ببینیم خود این ادله چی دلالت میکنه و اینکه این بزرگان هم همین معنا رو برحال فهمیدن. یک کلامی رو ایشون از مرحوم آیت الله عظمای بروجردی می آورند که به قلم خود ایشون هم هست، تقریرات درس مرحوم آیت الله بروجردی. کلام برحال شریفیه. ایشون چهار تا مقدمه میچینند برای برحال شؤون فقیه. مقدمه اول این که در جامعه اموری واقع میشه که اینها از وظایف اشخاص نیست و ربطی به اونها نداره، بلکه از امور عامه است که حفظ نظام مجتمع به اونها تکیه میکنه، مثل مسئله قضاوت، مسئله ولایت بر امور مختلف و حفظ نظام داخلی، سد ثغور و امثال اینها که هم امور جزئی رو ایشون بیان میکنن هم امور اساسی در جوامع رو. پس باید یک سرپرستی برای جامعه باشه که زمام امور به دست او باشه. نکته دوم این است که کسی که قوانین اسلام رو تتبع بکنه میفهمه که اسلام یه دین سیاسی اجتماعیه و احکامش منحصر به احکام عبادی نیست، بلکه اکثر احکامش به سیاست برحال جامعه و تنظیم امور جامعه و سعادت دنیا یا جامعه هم سعادت دنیاست هم سعادت آخرت، مثل احکام معاملات و حدود و امثال این امور، مالیات که و امثال آنها که حتی خمس و زکات را میشون از جزو این مناسب میدانن که از امور مالیه حکومت است که باید در جهت اداره جامعه استفاده بشه. بعدشون فهمید که این از ضروریات اسلامه که ما در جامعه اسلامی بر یک سرپرست و قیم لازم داریم، منتها در شرایطش اختلاف در بین مسلمان ها بعضی ها به حال اون نظرات اهل سنت، بعضی هم که از ناحیه نبی اکرم صلوات الله علیه. نکته سوم ایشون میفهمند که باید دقت داشته باشیم مسائل سیاسی این جدای از جهات معنوی و امور مربوطه به تبلیغ احکام و ارشاد مسلمین نیست، یعنی اینا با هم مرتبط هستند، همچون که در صدر اول این گونه بوده نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اول مسائل تبلیغی رو داشتن، بعد در ادامه مسائل قضا و حکومت و امثال اینها رو داشتن که از مسجد به هر حال شروع شد. بله، خلاصه ایشون میفهمن که ما خلاصه چهارمش، خلاصه این سه امره که ما نیازهای اجتماعی داریم که از وظایف حاکم اجتماع است، و دوم این که دین اسلام از احکام اینها بران مهمل نذاشته احکام اینها رو، بلکه شدیدترین اهتمام رو برای این امر برحال در نظر گرفته و مسئله سوم حاکم اولیه نبی اکرم، سپس خلفای اون حضرتن، و بعدش هم باید کسانی باشن که به هر حال اینها مرجعیت برای این امور رو داشته باشند، که در به هر حال هم عصر ائمه علیهم السلام کسانی بودند که به امر ائمه این کارها رو به عهده می گرفتند، و هم در زمان غیبت، چون برای می دانستن ائمه همیشه همه دسترسی به ایشان ندارند، لذا نوابی رو معین می کردند. بله، هم در زمان حضور امام هم در مکانهای غیر جای امام، در زمان غیبت هم که دیگه برحال روشنه. و از طرفی هم خدای متعال و روایات ما نهی کردن از اینکه رجوع به تواقیت بکنی، به قضات جور بکنی. خب اگر این مسائل رو ما در نظر بگیریم، چطور میشه ائمه علیهم السلام امر امت رو مهمل گذاشته باشد که امت رو به خودشون واگذار کرده باشند؟ این خلاصه فرمایش ایشونه که در پایان این نتیجه رو میگیرند که فقیه عادل از جانب ائمه علیهم السلام منصوب است برای اداره این امور. و حتی ایشون بماند که ما در اثباتش به مقبوله عمر ابن حنزله نیاز نداریم، در نهایت یکی از معیدات میشه مقبوله. خب بعد از نقل کلام مرحوم بوجردی با این خصوصیات، ایشون باز همون مطلب خودشون رو بیان میکنن که بله، ما ولایت ائمه علیهم السلام رو مسلم میدانیم، اما اینکه ائمه علیهم السلام مهمل نذاشتند امر امت رو، این هم برای به نوعی درسته. اما اینکه این مهمل نذاشتن مساوی با نسب فقیه، نه، اینو قبول نداریم. اگر انعقاد ولایت منحصر در نسب باشه این حرف درست، اما میبینیم که منحصر در نسب ائمه نیست، بلکه یک طرف دیگر آن این است که امت باید اختیار بکنند فقیه جامعه شرایط رو، و با اختیارشون او رو ولی خودشون قرار بدن. اینجا می شود ولایت فقیه، ولایت بالفعل، معذوری هم در بین نمیاد. حالا این خلاصه فرمایش مرحوم آقای بوجردی و حالا کلام ایشون، که حالا انشاءالله در ادامه ببینیم که اون اشکالاتی که ایشون در نسب ولی فقیه از جانب ائمه علیهم السلام به نظر ایشون اومده اینا چیه، در یه که بحث ثبوتی کردن، تا ببینیم که آیا این اشکالات جا داره یا جا نداره. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.